بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در باره حجیت اجماع محصل بود، گفتیم مبنای اهل سنت چیزیست و مبنای شیعه چیز دیگر. وارد مبنای شیعه شدیم در بحث اجماع، گفتیم اونها برای حجیت اجماع از چهار طریق وارد شدند که همه اینها منتهی به قول معصوم می شود، ولی راه ها متفاوت است برای رسیدن به قول معصوم. اول اجماع دخولی بود و بعد اجماع لطفی. در اجماع لطفی گفتیم بریم سراغ کبرای لطف به اصطلاح متکلمین در باب لطف، بعد بیام سراغ صغرا در بحث اجماع. توضیح درباره لطف من دیروز عرض کردم، همون مطلب رو باز به تعبیر دیگر و به شکل به اصطلاح جامعه تری تحت و آن این است که مقدمات انجام فعل عباد سه قسم است. اول مقدماتی که شرط قدرت است، یعنی تا اونها نباشد عبد قادر نمیشه، مثل حداقل علم لازم برای انجام عمل که اگر حداقل علم لازم رو نداشته باشه قادر نیست، و همچنین حداقل توان لازم برای عمل. پس مقدماتی است که شرط قدرت عبد. قسم دوم مقدماتی است که اگر حاصل بشود سبب اجبار او میشود، و میدانیم که اجباری در احکام الله نیست. سوم مقدماتی که نه شرط قدرت است نه سبب اجباره. بحث ما در این سوم است، اونی که شرط قدرت از بحث لطف بیرونه، اونی که سبب اجبار است از بحث لطف بیرون است. مقدمات این که هیچ کدام از اینها نباشه. باز این مقدمات قسم سوم رو ما میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم، قسمتی یرجع الی العبد و قسمتی یرجع الی المولا. مثلا تعلم وظیفه عبده، خب یاد بگیر. علم اجمالی داری که احکامی هست در شرع مقدس، برو یا مجتهد بشو یا مقلد، این یه مقدمه است که در اختیار عبده، این کاری به لطف نداره. پس قسمون یرجع الی العبد که اگر عبد اونجا رو انجام نده میگن خودش کوتاهی کرده، نرفت سراغ تحصیل علم، لا ان اجتهادن و لا ان تقلیدن. اینم از محل بحث بیرونی. یبقا اون قسمی که یرجع الی المولا. باز این قسمی که یرجع الی المولا علا قسمه ای. خب دقت کنید، اول سه قسم کردیم، قسم سوم انتخاب کردیم، دو قسم کردیم. یرجو الال عبد، یرجو الال مولا. یرجو الال عبد رو گذاشتیم کنار، اونی که یرجو الال مولا دو قسمش کردیم. قسمی که اگر مولا اون مقدمات انجام ندهد میگن نقض قرض کرده است، در وظیفه مولویتش کوتاهی کرده، مولا رو در این زمینه مقصر میشمرن، ناقض قرض میشمرن. قسمی هست نه اگر بکند انجام داده، نکند هم نمیگن آقا کوتاهی کرده. ناقض قرض نمیدانن او را. لطف عبارت است از همین قسمی که گفتیم، مقدماتی که یرج و الالمولا، و اگر مولا انجام ندهد او را مقصر در اداء وظیفه مولویت میدانند و ناقض قرض میدانند. لطف اینه که یجب علی المولا. ما یقرب العبد، یقرب العبد نحو الطاعه، یبعده عن المعصیه، لم یکن له حظ فی التکلیف فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء. با این قید و کانا لا ناقضا للغرض لولاه. باید این قید هم باید بزنیم یا بگیم از دلیل مدعا معلوم می شود، دلیل مخصص می شه. حالا من مثال می زنم. مثال این شعه تا این مثالش رو همونطور که دیروز عرض کردیم، حالا این تحلیل می کنیم در مثال دیروز. مولا آمده است برای نظم بلاد یک سلسله قوانینی برای وضع رانندگی و عبور و مرور از شوارع و سیارات و غیره ها وضع کرد. در اینجا بیان مردم مجبور بکنن؟ نه، حد اقل قدرت اونم که خب باید بدونن اعلام بکنن. لطف یه وظایفیست که عبد مردم، آهاد مردم موظفن چشمشون رو باز کنن، نگاه علائم بکنن. بنده چشم رو هم بزن در موقع رانندگی، نگاه علائم بکنم، آقا من نگاه به چراغ قرمز نکردم، آقا من نگاه به تابلو نکردم، هیچ کس منو معذور نمیدانه. من چشمشون رو خواست باز کنی، من حواسم نبود، من حواسم جای دیگه بود، خوابالود بودم، گوش به حرفا نمیدانه. وظیفه عبد این است که چشم باز داشته باشه، ببینه و یاد بگیره این وضع خیابونها کدام یه طرفه کدام بوده. و مولا هم برای اجرای این قانون باید مقدمات لازم رو فراهم کنه. حالا این مقدمات لازم قسمتش تعلیم دادن مردمه، باید مردم رو تعلیم بدن. مقدارش این است که شوارع رو آماده کنن، بست شوارع و به اصطلاح اعداد خطوط کنند و اون خطهایی که چیز هست، و مقدارش هم به همون اخذ جریمه است. اگر مولای فقط یه قانونی برای نظم عبور و مرور قرار بده و هیچ جریمه قرار نده، هیچ توجهی به علامات شوارع نکنه، هیچ آموزشی به مردم نکنه، بگن این دولت قصور کرده، او مقصر است، او سهیم است در این بله تصادف هایی که واقع میشه، اگر چند نفر کشته شدن میگن او مقصره. خب باید به مردم یاد بدن، باید خط‌کشی کنن، باید تعلیماتی باشه، باید جریمه بگیرن، صفر بگیرن، باید مراقبینی باشن. اما اگر دولت این مقدار رو انجام بده دیگه بیش از این برای نمیدونن، ولو یه کارهای دیگه هم میتونه بکنه. مثلا در خانه فرد راننده ها بفرستند و یه دستورات شخصی به اونها بدن. نه دولت همچین وظیفه‌ای داره، نه خدا همچین وظیفه‌ای که به فرد خداوند باید اعلان عمومی کند در مزانش هست، شما باید بیاد بگیره دیگه، بیش از این شما را ناقض میدونن، نه او را. وظیفه مولا یه وظیفه است در حدود متعارف، ابلاغ کند، ابلاغ واصل الی محله ها. اما حالا بیاد در خانه شما، بیخ گوش شما، دونه دونه افراد، نه دولتی همچین وظیفه ابلاغی داره، نه خدای همچین وظیفه ابلاغی داره. ولو اگر بکنن خب بهتره، بکنن بهتره. خداوند اونی که ببینید، اونی که خداوند بر او لازم است اینه، بیش از این خداوند مازاد بر اتمام حجت چیزی بر او لازم نیست. قابل لازم نیست، لزومی نداره، ضرورتی نداره، ممکنه مفاسد داشته باشه. نه روشان هم معلوم نیست داشته باشه، ما نمیدونیم، نمیدونیم روشان، نمیدونیم، ما نمیدونیم روشان هم داشته باشه که مردم دونه دونه به خوششون بگم. نه نیست در راستا. از کجا در راستای غرض باشه این معنا؟ مردم را اینطوری عادت بدن به این رقم، مردم خودشون باید امتحانی بدن، مردم خودشون قدمی بردارن، مردم که نما تنبل حل برش پیدا کنن، ما بیش از این نمیتونیم بذاریم. برای قوانین آخه یه عرفی از شما بس که خبر نداری عرفه قانون دنیا چیه؟ قانون دنیا این است، یه مجله ای دارن به نام مجله رسمی و یه سلسله وسایل ارتباط جمعی دارن، هر قانونی وضع کردن در اون ابلاغ میکنن و این رو بلاغ واصل میدونن. بعدن هم قوه عقاب بلا بیان رو کسی جاری نمیتونه بکنه. اگر بگه من نمیدانستم، میگن اما از وسایل عمومی ابلاغ شده و هذا بلاغ واصل، شما کوتاهی کردید، معطل نشه. حالا اجازه بدید اگر این باشه
لطف اگر از طرف مولا
لازم
نباشد از طرف بنده هم
ملزم، بنده هم ملزم. بله لطف عرض کردم مقدار واجب لطف را بیان کردیم و من هنا اجازه بدیم این مقدار واجب این مقدار واجب اون چیزیست که میگن بین موادی عبد معموله، اون چیزیست که موادی عرفی و عباد هم دارن، رؤسا و کسانی که مرعوسشون هستن دارن اون مقدار نقض غرضی که هست در بین توده مردم و در قوانین عقلایی هست، خداوندم نسبت به اونها بعد این مقدار هست. و منها در باب ارسال الرسل، انزال الکتب، تعیین الثواب و العقاب، تعیین الحدود و تعذیرات، از این بابه یا همون لطف الهی است که ارسال رسول کنه، انزال کتب کنه، تعیین ثواب عقاب کنه، خود این مردم رو دعوت میکنه به اطاعت و تبعید از معصیت میکنه و تعیین حدود و تحذیرات کنن، ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، ایجاب تعلیم و تعلم، توجه دارید، ایجاب تعلیم و تعلم، امر به معروف، نهی از منکر، حدود، تعذیرات و امثال ذلک، اینا همش در واقع شاخه های لطف الهی است که اگر نباشد، اگر اینها نباشد، اینها میشه بگم مولا کوتاهی کرده، شما مردم رو رها کردید بدون اینکه یه رئیس براشون بفرستید، به همون حکم عقلشون قناعت کردید. نمیشود، این نمیشود، توجه دارید. خب دیگه بیش از این بحث در باره قاعده لطف در لطفی نداره، بیش از این در باره قاعده لطف کردن، بیش از این دیگه در بحث کلام این مقداری که لازم بود ما روشن کنیم. تبادل ما آقا لفظ لطف در کتاب و سنت نداریم که شما دارید تبادل میکنید. لطف یه دلیل عقلی داره، تبادل مال عدله ایست که در کتاب و سنت باشه. لفظ لطف که در کتاب و سنت نیامده که شما میگید تبادل از این چی نمیشه. تبادل ما چیکار داریم؟ ما لفظی نداریم در کتاب و سنت، ما یه دلیل عقلی داریم، اسمشو گذاشتیم لطف. شما اسمشو بذارید بی‌لطفی، هرچون خواستیم بذارید. ما یه حکم عقل داریم، دلیل عقلی میگیم، در ادله عقلیه روی لفظ نریم، روی تبادل نریم. همیشه پشت گوشتون به قول مردم بنویسید این جمله رو، هر وقت گفتیم این لفظ صد میکنه نمیکنه تبادل میشه صحت صد، حتما باید پای یه دلیلی از کتاب یا سنت باشه و این لفظ توی اون آیه و روایت باشه. اگر لفظ آیه و روایتی نبوده باشد نمیشه. یعنی شما میفرمایید ما اینجا تمام مباحث عقاید و معاد و خلود و فلان و علمه الفقه و الادب و فلان و فلان و همارو الباب آواز پیش خلیل ابن احمد گاییم بچم رو فقه و اصول و تفسیر و لغت و آداب و همین چیز یالا زودتر الهمال به الباب میخوام برگردیم بریم ده. حالا همهش که ما نمیتونیم اینجا چون یه خلود چکارش کنیم، خلود کنش یه هفته بحث داریم، حالا ما بیم اینجا بحث خلود وارد بشیم. بکرم آقا اجازه بگیم. و اما این کبرای بحث، پس از نظر کبرا ما لطف را واجب میدانیم، اما با این قیودی که عرض شد، کلمه لطف هم بحث نیست، یعنی ایجاد مقدمات اطاعت از ناحیه مولا با این ابعادی که گفته شد واجبه، با این قیود. حالا گفتن یا اصطلاح که مشاهی در اصطلاحی، شما در اصطلاح مشاهی نکنید، اصطلاح متکلمین از قدیم اسمی بوشن لط باجی کارش کنن. و اما اجازه بدین اصطلاح همینه، مطمئن باشید غیر از این اصطلاح نیست، کار به لفظ نداشته باشید، اینجا یک آیه و روایتی نداره، این اصطلاحه. ما کلمه لطف اصلا هست میگیم اعداد مقدمات از ناحیه مولا آیا برای اطاعت لازمه یا نه، میگیم در این محورهایی که شهر دادیم و تقسیم بندی کردیم، در اون تقسیمی که کردیم بعد به اون شکل لازمه، این اسم میداریم قاضی لطف. و اما سغرا، آقا اجاز بیدیم، اما سغرا، حالا بریم سراغ بحث سغروی، آیا لطف واجب جهد ایجاب می کند که اگر اهل عصر واحدی اتفاق کردن بر مسئله باطلی در فروع دین، اون امام معصوم ظاهر بشود و اینها رو برگردونه؟ اینم مصداق همون لطف است که یجب علل امام المعصوم فی عصر الغیبه، فراموش نکنید بحث عصر غیبته، فی عصر الغیبه ان یظهر و یکون موجبا لرجوع الناس عن الخطا، مردم از خطا، اتفاق در خطا علما رو برگردونه. شیخ طوسی میگه بعد این مصداق لطف. امام برای چیه؟ برای همین است که امت همه به خطا نرن، همه امت رفتن به خطا در این مسئله فرعیه، امام ولو پشت برده غیبت است، اما علیه ان یظهر نفسه و جلو این خطای عالمگیر رو بگیره. شیخ طوسی میگه این سغرای اون کبراست. و اما غالب علما این سغرا را نپذیرفتند، گفتن کبرا درسته، قاضی لطف قبول کردیم، ما میگیم درست، خیلی ها گفتن درست، ولی که این سغرا درست نیست. چرا؟ چون شما در عصر غیبت دارید بس میکنید. میخوام ببینیم علت غیبت امام چیه؟ نمیدونم. لعل علت غیبتش، اینا لعله میگیم، باز ایشون نگن آقا شهر بدید برای ما بحث خلودو، این در فلسفه غیبت امام زمان از پیچیده ترین مسائلی است که در مورد امام زمان مطرحه، که فلسفه غیبت چیه؟ امام برای این است که بین مردم باشه، پس چرا غایب شده؟ ما با عنوان لعله فلسفه ها رو میشمریم، لعله فلسفه غیبت امتحان و ناس باشه، خداوند میخواد امتحان کنه که امتحان بنی اسرائیل این غیبت موسی و ذهابهی الی جبل طور، چه رقم رفت موسی رفت به کوه طور و برای آوردن الواح و بنی اسرائیل در غیبت او امتحان شدن، راهی میشود. حالا باز شما بحث کردیم، من میگم باقی الله داریم نمیخوایم بحث رو یه حلش کنیم، این احتمالاتی که دادم لعله این از کل مردم امتحان بشم، لعله این احتمال دوم است برای حفظ نفس امام ایجاب میکرده است، امام برای این که محفوظ باشد بنا نیست که اداد امام ها به 100 و 200 و 300 برسه، 12 امام فلسفه الهیه و حکمت الهیه تقاضا کرده است، و برای این که این امام 12 محفوظ بماند از شر اشرار به حسب اسباب عادیه خداوند او را صلاح دانسته است غائب کنند، کما اینکه در بعضی از روایات آمده فلسفه غیبت حفظ وجود امامه. لعل این باشه، باز ایشون بحث میکنه، من میگم جای بحثش اینجا نیست. لعل سوم، لعل دیگر این است که غیبت امام برای عدم قابلیت مردم، گناه مردم، خطای مردم، عصیان مردم، عدم قابلیتشون سبب غیبت امام شده. اگر هم امروز مردم خوب بشن، هم امروز امام ظاهر میشه، منتظر نمیشین تون باید. اینم بعد پس فلسفه غیبت امتحانه، حفظ وجود امامه، عدم لیاقت ناسه، یا امثال زاده ای که بگید غیر اینها اعتبالات دیگر. ما میگیم وقتی غیبت امام یه فلسفه ای داشته، همون فلسفه سبب میشود که این لطف موقتا قهر شد. امال امتحان ناس، امال عدم قابلیت ناس، امال حفظ وجود امام اینقدر شد، امام تصرفش در ناس قطع. خب به همون دلیل که امام غائب شد به خاطر اون فلسفه، به همین دلیل هم این گونه الطاف وجودیه او هم قطع شد. امال امتحان ناس. پس اصلا بیاد ظاهر بشه که اونم خلاف حفظ جانه، اونم خلاف حفظ جانه، چه فرق میکنه؟ اگر من باید امتحان بشم، امتحان ایجاب میکند که این لطف موقتا از من قطع بشود، ولو این که در یه مسئله فرعیه هم همه ما به خطا بریم، آسمان به زمین نمیاد، مسائل اصول دین نیست، مسائل فروع دین است، به خطا رفتیم، عمل به حکم ظاهری میکنیم، مگر عمل کردن به حکم ظاهری بله، به احکام ظاهری عمل میکنیم، خطایی هم کردیم، مجتهد در اجتهادش یه عمرم خطا کرده، عملم میکنه به احکام ظاهری، معذورم هست، چه اشکالی داره این معنا هست؟ یا اگر ما منشأ شدیم و سبب شدیم که امام نباشه، خب اون برکاتش در میان ما نباشه. علی کل حال اجازه بدید من روشنش کنم؟ علی کل حال اجازه بدید، علی کل حال یه منشأی برای قطع این فیض بوده، همون منشأ شعاعش این حکم فرعی رو هم گرفته، هرچه بوده اون فلسفه، همون منشأ غیبت هر فلسفه‌ای بوده است، همون منشأ غیبت این حکم فرعیه‌ای رو هم که اجماع در اون کردن اهل اصل واحد و در خطا هستند، اون رو هم شامل شده. حالا اهل اصل واحد در خطا هم باشند در یه حکم فرعی، آسمان به زمین که نمیاد، اینا با حکم ظاهریشون عمل میکنن. اصل غیبتش نقض غرضه. امام برای چیه؟ ترجمه داره اصل غیبت. شما قبول داری امام غائب یا نداری؟ های قبول داری ما علا فرض داریم صحبت میکنیم، شما میگید ای نقض غرض، پس امام نباید غائب باشه. ما رو این فرض که شیعه 12 امامی هستیم، غیبت امام رو قبول داریم، رو این فرض داریم صحبت میکنیم، میگیم این غیبت یه علتی داره، همون علت سبب قطع این فیض هم شده، این که آسمان به زمین نمیاد. توجه دارید؟ حالا اولا من ناشارم این جمله رو بگم، برای که این جمله هم روشن بشه برای ایشون و برای همه. عبارت معروفی از مرحوم خواجه نقد شده، فرموده که وجود او لطف و تصرف او لطف آخر. امام چند رقم لطف داره. اصل وجود امام یکی از الطاف الهی است، لطف غنی اصطلاحی، ولی که امام حافظ شرع در اون غیبت هم که هست صندوقه حفظ اسرار شرع. برای چی؟ برای وقتی ظاهر شد اسرار شهر رو در اختیار مردم، برای اون حکومت جهان. امام یه تکیه‌گاه قلبی است برای مردم، اصل این که ما میدونیم صاحب داریم، مولایی داریم در پشت پرده غیبت، همون مایه قوت روح ماست. به خلاف این که بدونیم بی پناهیم هیچ کس نداریم. این خودش چیه؟ این خودش لطف. امام علت رایی خلقت است. انسان کامل خدایی آدم برای انسان کامل آفریده. لوجوده هی ثبتت الارض و السما. چرا؟ چون عالم برای انسان کامله، او مصداق اتم انسان کامله، از برکت وجود او عالم هست و منم بحث مندم. پس اصل وجوده هی لطف به واسطه غایت خلقت بوده، اصل وجوده هی لطف به واسطه این که تکیگاه قلبی و روحی من هست، اصل وجوده هی لطف چون حافظ اسرار شرعه و چیزای دیگه غیر از این سه موضوع که گفتم، اصل وجوده هی لطف. اما ظهورش و تصرفش در بیان ما اون خودش لطف دیگری است. اگر غائب شد یکی از این الطاف قطع شد، نه تمام الطاف وجود امام که بعضی ها میگن امام پشت پرده غیبت این یک وجود معطلی عیاذ بالله است، چه فایده داره؟ نه، اصل وجودش دارای لطفه، آثار داره، چندین اثر داره در بحث های مربوط به وجود حضرت ولیعهد، تمام اینها روش بحث شده. اصل وجودش دارای آثار و برکاتی هست، تصرفش لطف دیگری. حالا شیخ جوزی میگه عدمه منا معلومش از اون لعله ها لعله سوم رو گرفته. عدم و تصرفی عدمه اون همهش به کی برمیگرده؟ عدم امام؟ امام که هست آقا. عدم تصرف، ضمیر تصرف برمیگرده و عدمه یعنی عدم تصرفی منا با سبب شدیم. حالا ایشون لعله سوم گرفته. هر کدام از اینها رو بدیم باید قبول کنیم که ما در زمان غیبت ادعای مشمول چنین لطفی بودن بخواهیم بکنیم که اگر اهل عصر واقع بر خطا در یه مسئله فرعی رفتن فعلیه یا زیر نفسه و این که اینا را از خطا برگردونه، ما یه همچین قولی نمیتونیم بگیم. صغرای لطف در عصر غیبت در این حدود حاصل نیست. سؤال غیبت امام، امام چرا غایبه؟ حکم عقل چرا تفسیر امام غایب شد؟ من میگم سؤال، بالاخره شما قائل به غیبت امام هستی یا نه؟ چرا دقت نمی کنی؟ میگم غیبت امام خلاف لطف هست یا نیست؟ لابد این رقم حلش کردی؟ یعنی پس امام وجودش اگر بیاد بین ما ظاهر بشه تصدقش خلاف لطفه؟ احسن، خلاف لطفه؟ همون هم ارشاد کردن ما رو برگردوندن تصدقش همینه دیگه، ما رو از خطا هم برگردوندن خلاف لطفه. این همه دیگه این از شون تصرف و تعجبه. امام ظاهر میشه برای چی؟ برای تعلیم، برای تربیت. اگر فلسفه ای داره که امام نباشه تعلیم و تربیت نباشه، خب این از شون تعلیم و تربیت این هم نباشه دیگه، برمیگرده به همون گذشت. و اما اجازه بدید بحث در این است. قاعده ما میگیم در زمان غیبت یه فلسفه ایجاب کرده که این لطف موقتا قطع بشه، من شعور قطع این تصرف احسن، این لطف ایجاب میکنم که امام ما را از خطا بر نگرد، چون از شعور تصرف دیگه. تصرفش این است که تعلیم کنه، تصرف امام غیر از تعلیم و تربیت نیست. تعلیم و تربیت موقتا مدرسهش تعطیل شده، پای تعطیل شده، خب ما هم بر خطا رفتیم چون تعلیم و تربیت موقتا تعطیل شده. هذا اولا، اجازه بدید. ثانیا، حالا امام ظاهر شد، در مقابل اجماع چیکار بکنه امام؟ میگه یه اختلاف ایجاد کنه، چیکار کنه؟ به یه شکل القاء خلاف. آیا القاء خلاف مشکل حل میکنه؟ اکثریت باز رفتن برای یه قول شاذی رو به برکت وجود امام بله درست کردیم، با وجود یه قول شاذ در مقابل شهرت همه رفتن توی خطا و اشتباه و بیراهه، این لطف حل میشه با این؟ پس همه رو برگردونیم، همه رو برگردونیم، یعنی اونی که توده مردم برگردونیم. پس بنابراین با شهرت هم حجت بدونیم. نه تنها اجماع حجت بدونیم، باز بگید شهرت هم حجته. اگر اکثریت مردم رفتن بر خطا، بر امام لازمه که اکثریت هم برگردونه. تنها کل لازم نی برگردون القاء خلاف بکنه، پس شهرت رو هم باز حجت بدونیم. یواش یواش باید شما قول نیست رو هم حجت بدونی. 50% مردم در بیراه و گمراهی هست. پس این وجود با لطف امام چه شد که بیاد 50% از خطا و گمراهی برگردونه؟ دست ما به دامن است، بیا و این اختلاف رو طرف کن. یواش یواش دیگه باید همه اینها رو، در حالی که هیچ کس این مسائل رو به این شکل مطرح نکرده. علی کل حالین، اولا این مصداق لطف نیست. چرا؟ چون اصل غیبت ایجاب کرده است امام تصرفش قطع شده باشه. اینم من شؤون، این تعبیر یادتون نره، من شؤون تصرف الامام این است که اینها رو از خلاف برگردونه. اگر تصرفش قطع شد لفلسفتن، اینم از آثار و از شؤون تصرف الامام این است که از خطا برگردونه. حالا اولا و ثانیا این که اگر بیاد برگردونه، بیاد قول شاذی القاء خلاف بکنه، باز هم حاصل نمیشه مقصود شما. وقت باید شما شهرت را مجد بدانید. آیا واقعا معتقدید شهرت اهل اصل واحد، اونایی هم که شهرت حجت میدونن، شهرت اهل اصل واحد رو حجت ندانستن، شهرت جمیع اعصا رو حجت میدونن. در صورت پس اجماع حدسی مشکلی را حل نکرد. اجماع لطفی و اما سوم اجماع تشرفی است. اجماع تشرفی هم شبیه فرضیه گفتن این بوده است که بعضی از اوحدی من العلماء، بعض الاوحدی من العلماء الاعلام و افتخار پیدا می کردن، مشرف به محضرش می شدن. مثلا علامه بحر العلوم ها، مقدس الدویه ها، شیخ انصاری ها، رضوان الله علیه مجمعین، مشرف به ساحت قدس امام می شدن و احکامی از احکام شرع رو صادر می کردن. معروف است که در حالات اون داستان، در حالات مرحوم محقق اردبیلی ظاهرن، که اون شخص میگه دنبال سرش بودم و آمد کنار قبل حضرت امیر و سخنی گفت و بعد آمد بیرون و رفت مسجد کوفه و بعدم به داخل من آمدم گفتم از سرشم تا به حال دنبال شما بودم. چی شد؟ فرمود بعد مسائلی که مشکل می شود میام خدمت حضرت امیر سلام الله علیه و از اونجا افاضه به من می شود. امشب به من دستور داده شد که بروم مسجد کوفه و از ناحیه ولیعهد سلام الله علیه افاضه بشه. خب حالا مرحوم محقق اردبیلی آمد افاضه خیلی از حضور مقدس علوی یا حضور مقدس امام زمان آمد و افاضه خیلی شد. حالا از یه طرف مأمور اینو بگی، از یه طرف هم اگر ادعای رؤیت کند مردم مأمور به تکذیب هست که هر کسی ادعای رؤیت بکنه تکذیبش کنیم، کذاب. چکار کنه؟ ناچار می شده است که بیاد این رو به یه صورت فقهی مطرحش کنه. کتاب و سنتی که نیست که بیاد روایتی در این داریم، کتابی هست سنتی هست همگم بگو. ناچار یه ادعای اجماعی می کرده، می گفته هازا واجبون بل اجماع، منظورش هم از اجماع اون روح اجماع است که امام هست، اون روح اجماع است که امام است، می آمده این کار رو می کرده است تا جده. و اینو اسمش می دارن اجماع تشرفی، چون راهی برای القاء مطلب جز ادعای اجماع نداشته. اگر می خواسته از کتاب و سنتی بگه باید ارائه بکنه، اما ادعای اجماع معمولا می کردن این کار رو. بگیم از و دنجا در پرانتز باز من یه پرانتزی باز کنم اینجا که این ادعای رؤیت اگر کسی بکنه با تکذیبش کرد، این چگونه می سازد با این همه ادعاهای رؤیتی که از بزرگان می شده؟ کافی رو ببینید یه باب داره، باب چی؟ من رعل حج علیه السلام، یه بابیه در کافی، روایات عدیده کسی ری باب و من رعا من رأل حج علیه السلام اگر اون هست پس چرا تکلیف کنیم؟ اگر تکلیف کنیم اون چی میشه؟ این تناقض چیه؟ بهترین راه برای حل این تناقض اینه که عرض میکنم ادعای نیابت نیست. اگر ادعای رؤیت توأم باشه با ادعای یک وظیفه شرعی، اینو با تکلیف ادعای رؤیت امام و تشرف خدمت امام توأم باشه با بیان یه وظیفه، یا بگه من نائبم، یا بگه امام اینطور پیغام دادن، یا بگه امام چنین گفتن حلال چنین گفتن حرام، اگر ادعا با یه پیام، به قول امروزی ها با یه پیام، اگر با یه پیام همراه خوش با تکذیب. اما کسی میگه من خدمت امام رسیدم، منو شفا داد، اهلا و سهلا، خدا حضرت قبول بکنه، خیلی هم خوب کاری کرد، پیامی همراه نداره. برای این که حل ناخدای میاد میگه من دیشب مسجد کوفه خوابیده بودم، امام آمد گفت این کار بکنی اون کار بکنی، بنا ها قلا و ناقلا قاطی میشه اون رفت، باید جلوش رو گرفت. اگر فتح این باب بشه مثل این که خواب و جب نیست، فرده کسی میگه آقا من خواب دیدم خدمت حضرت گفتن از این آقا برو 2000 تومن بگیر، حضرت هم گفتن و شما هم باید ترتیب اثر بدید و حجته. اگر این باشه، این واقعا این یکی از دستورات حکیمانه است که از اون زمان اول غیبت جلوش گرفته شد، و الا مدعین رؤیت و خواب و نمیدونم اینا قوقا میکردن، همه چیز رو به هم میرسن، صرف جلو این مطلب رو گرفتن، گفتن هر کسی علم علما هم باشه بگه دیدم امامو این پیامو داد، کذبوها. جمع میکنیم میگن شنونده باید عاقل باشه، من میگم اون باب منلعاهو ببین، باب تکذیب هم ببین، وقتی میذارید کنار هم با تفسیر کنید دیگه، من میگم برای تفسیر کردن راهی بهتر از نیست که اگر مدعی مشاهده و تشرف مدعی پیام باشد باید تکذیبش کرد مسلم، اما نباشه دلیل نداریم، و این است که جمع میشه بین اینها. تا به اینجا نتیجه بگیرم، وقت اون تمام شد بحث رو تمام کنم. نتیجه این شد که ما دقت کنیم مسئله اجماع تشرفی داره، امکان داره، اگرم اجماع تشرفی باشه حجته، ولی صغراش کن، کدام یک از ادعاهای اجماع مصداق تشرفیه؟ کدام یک؟ یه اجماعی به من نشان بدید که بگه قطعا جز اجماع تشرفیه. کبرا رو قبول کردیم، اگر قضیه شرطیه، اگر یه همچین چیزی بشه بود حجت، اما این اگر مصداقش کو؟ پس کبراییست که پیدا کردنیست، صغرایش کار مشکلی هست، تا که من انشاءالله فردا